اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. اثبات و حجیت دلاله فی الدلیل الشرعی تمهید. خب آیان بحث هایی که تا الان داشتیم اگر ذهن مبارکشون باشه و یا لااقل به اون فهرست ابحاث مراجعه بفرمایند خاطرشون هست که ما در دلیل شرعی سه تا بحث گفتیم داریم. قبلا هم تذکر دادیم که مرادشون از دلیل شرعی یعنی دلیل شرعی نقلی، چون ما دلیل شرعی رو طبق اصطلاح ما اهم از نقلی و عقلی است. اینی که ما شرعی رو در مقابل عقلی قرار بدیم لااقل با مبنای ما جور در نمیاد. اون تا مصطلحی است که در لسان آقایون جاریه، گرچه اصل مطلب رو قبول دارن اما اصطلاح اینطور زبونشون جا افتاده. لذا منظورشون از دلیل شرعی دلیل شرعی نقلی. خب در دلیل شرعی نقلی سه تا بحث داشتیم. یک، تحدید و دلالات دلیل شرعی. ما مشخص بکنیم که دلالات دلیل شرعی چیه. اونجا بحث اوامر و نواهی و عموم و اطلاق و مفاهیم و اینا رو همه رو بررسی کردیم. اینقدر میکنم جرس میکنم. بحث وضع و اینا همه اونجا بیان شد. بحث دوم، اثبات و صغر دلیل شرعی. یعنی اثبات صدور این دلیل شرعی. حالا این دلیل شرعی که مفادش اینه، معناش این هستش، آیا واقعا صادر شده است یا نشده است. بحث سوم، اثبات و حجیت دلالت فی دلیل شرعی. حالا این دلیل شرعی که چنان دلالتی داشت و ما هم برفرض اثبات کردیم که از شارع مقدس هم صادر شده است، آیا اساساً دلالت او حجیتی دارد یا حجیتی ندارد؟ طبیعتاً این بحث یک بحث کبروی هست. ما میخوایم کبرویان به شکل کلی مشخص بکنیم که آیا حجیت برای دلیل شرعی وجود دارد یا وجود دلیل شرعی نقلی وجود دارد یا وجود ندارد. ما همین بحث رو در دلیل عقلی هم انشاءالله خواهیم داشت. در دلیل عقلی هم بعضی مفصلا بحث کردیم. بعد آخرش بحث میکنیم که آیا اساسا دلیل عقلی حجیتی دارد یا حجیت ندارد. این اون بحث اونجا هم جداگانه ذکر خواهد شد. خیلی خوب. تمهیدون ایشون قبل از که حالا وارد این بحث بشن، اول میخوان درباره دلالت دلیل شرعی و میزان اون یک تذکری بفرمایم. من این رو پای تابلو بنویسم و همزمان که این رو پای تابلو می‌نویسم یه پرسشی که یکی از برادرها قبل از درس فرمودن این رو هم پاسخ بدیم. من تو باید سوالشون دوباره تکرار کنم چون یادم رفت پرسشون چی بود. یه بار دیگه شما پرسشون بفرمایید.
با وجود ادله من بلغ برای افکار مستحبات،
آها بله بله،
یه نیازی به عمل بر اساس
فجاه مجروریت ما احکام خمسه تکلیفیه داریم. احکام خمسه تکلیفیه، وجوب، کراهت. من دارم الان جواب سوال شما میدم. احکام خمسه تکلیفیه داریم. وجوب، بفرمایید که حرمت، استحباب، کراهت و اباحه به معنی تخص. این احکام چجوری هستن که ما بهشون میگیم احکام؟ جعل شدن دیگه، جعل دارن. جعل حکم دلیل میخواد. اگر خواستید بگید که هذا العمل مستحب، این دلیل میخواد. اگر دلیلی نداشته باشید بر استحباب این عمل و به شارع مقدس نسبت بدهید، طاغوتی. به همین راحتی دقت میکنید، نمیتونید بگید این مستحبه. انتساب و اسناد مطلبی به شارع دلیل میخواد. من با خبر ضعیفی که حجیت ندارد مستحبی به هم رسیده، اجازه ندارم بگم مستحبه، حق ندارم. چطور میخوام به شارع نسبت بدم؟ دلیل ضعیف بوده، حق این کار ندارم، حجیت ندارم. دقیقا میکنم چه عرض میکنم؟ لذا اخبار من بلع این اجازه رو من نمیده که من این عمل رو مستحب بدانم. خیلی بخواد هنر بکنه میگه آقا تو به رجاء مطلوبیت، به امیدی که اگر مطلوب باشه من انجام میدم. آخدا آخدا نگاه بکن، من یه خبر ضعیفی به هم رسیده که تو اینطوری خوشت میاد، من دارم گوش میکنم، این آدم خوبیم، دارم خیلی عرض میکنم، دارم با خدا حرف میزنم، دارم با خدا حرف میزنم. میگم اون قصه
آخوند کاشی رو شنیدید دیگه نقل میکنند که ایشون دید که در مسجد در اصفهان یه بنده خدای آمده بود وضوع بگیره، شرف تو شروع شده میگرد لب حوض همچه آب میپاشید و فلان و از این حرفا با یک وضوع میگرفت و بعد رفت نماز بخونه، همینطور میرفت با این مدباله این نماز و وضوع و نماز داغونی خیلی داغون. این بنده خدا بهش گفتش که آقا تو چه کردی؟ چیکار داشتی میکردی اصلا؟ اول که رفتی اونجا آبازی میکردی، این که وضوع شما آبازی بود اصلا داشتی شنا میکرد اوکی، بعد اینجا هم که همچی قلط میزدی در حقیقت برو میرفتی میامدی بالا میبادی پان از این کار رو از رو قلیه میکردی خند میشدی اصلا میوفتی این نماز نبود اون وضوع نبود این چه کار داری میکنی؟ حالا من دارم پیازدامشو زیاد میکنم این عبارات رو به اون مرحوم نسبت نمیده چیکار کردی؟ اون در جواب گفتش که راست میگه قبول دارم همینه، نه وضو وضو بود نه نمازم نماز بود، فقط اومدم اینجا به خدا بگم آ خدا هنوز تاقی نشدم ها، هنوز یاقی نشدم ها، هنوز اینجا اومدم کارت بگشم به تعبیر ما بگم هنوز اینجا مرتبطم همین میش از این خودم حواسم هم حالا نظام ما اینطور مثلا اما این استحباب اثبات نمی دلالت دلیل شرعی دلالت دلیل شرعی رو ایشون فرمودن که این دلالت رو میشه از جهتی به سه دسته تقسیم کرد، یک وضوح کامل، دو اجمال، سه ظهور. گاهی اوقات این دلالت وضوح کاملی دارد، یعنی دلیل شرعی که برای ما اومده دلیل شرعی نقلی که ما در اختیار داریم معنایی رو دلالت می کند و این معنا کاملا واضحه و هیچ احتمال معنای دیگری هم در این دلیل وجود ندارد، احتمال خلاف نمیده. ما به این بگیم وضوح کامل. این منجر می شود به چه چیزی؟ بفرمایید این دلالت یقینی است، یا بفرمایید که این منجر به یقین می شود. یقین گاهی اوقات اینطور نیست، دلیل شرعی نقلی که برای ما آمده است این دلیل اینطور نیست که معناش واضح باشد کاملا، نه تنها معناش کاملا واضح نیست بلکه اصلا معانی مختلفی از این میشه برداشت کرد و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن. ما اصلا نمیفهمیم معناش چیه، میگم آقا یه چیزی گفته مثلا فرق یه لفظ مشترکی به کار برده گفته شیر، خب من نمیدونم این شیر منظور حیوان مفترس بوده یا نه اون مایع خوراکی بوده یا بفرمایید که شیر آب بوده، مثلا کدوم منظورش چی معلوم نیست، مشخص نکرده، معلوم نکرده از کدام یک از اینها نامعلوم گفته شیر، گفته مثلا شیر دیدم مثلا یا شیر اصلا کم کلمه شیر گفته، هیچ قرینه هم نداره که ما بخوایم معنی رو برداشت بکنیم اینقدر می‌کنیم. اینو بهش میگیم اجمال، دلیلی که اینطور باشد رو بهش میگیم دلیل مجمل. دقت می‌کنید اجمال منجر می شود به شک. خب پس وضوح کامل هم منجر می شود به یقین که 100% باشد، اجمال منجر می شود به شک که بفرمایید که 50% باشد. اما ظهور، ظهور جایی است که عبارت حالا یا کلمه یا کلام به ظهور تصوری یا به تصدیقی در مرحله دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی دقت میکنید معانی مختلفی درش مطرح هست، یا بفهمید که احتمالات معنای گوناگونی در اون مطرح هست، الا انه که به هر دلیل یک احتمال معنایی از بقیه قوی تر بر بقیه ترجیح دارد. خب ما میگیم این لفظ در این معنا ظهور دارد، در این معنا ظهور دارد، هر مقصد که چرا؟ چون این احتمال معنایی نسبت به احتمالات معنایی دیگر بفرمایید قوی تره، قوی تر اقوا هستش مستقبل. ما به این میگیم ظهور. ظهور معمولا و غالبا منجر به ظن میشود، منجر به گمان میشود. لذا اگر دوستانی داریم که اینها متأهل نیستن مجردن، میتونن منتظر ظهور باشن، مثلا بعد از ظهور زن گیرشون میاد. همین ها جواب نظر شما همینه؟ فتوای شما چیه؟
مثلا سکه گرون شده،
گرون نمیشه اصلا. بله، حالا شاید بعد از ظهور شرایط تغییر کنه، امیدوارم. بگذاریم محل تغییر. و ظهور منجر به زن میشه. این شما میسیم بگید بعد اصلا که جلسه بعد دباحت و کتابت رو گفتیم جدا کنیم، شما اینجا میتونید یکی کنید. در مردم بگید ما در درس اصولی رو خوندیم که زن اگر میخواید پیدا کنید این ظهور فقط با ظهور پیدا میشه. بگید محل تغییر. خب اونم زن غالبی ایجاد میکنند نه زن محلوم. خب حالا اینا اولویت دارن، من حالا شرایط شما رو درک میکنم ولی بعد اینا اولویت دارن. بگذاریم بعد از این از زن غالبی، زن غالبی، زن نوعی ایجاد میکنه. خب اگر ما آمدیم یقین رو گفتیم 100%، شک رو گفتیم 50%، ما بعد ظهور رو چی بگیم؟ بگیم آقا این ظهور در حقیقت بینابین قرار گرفته است. ظهور از یک سو از 50% بیشتر است، از یک سو از 100% کمتر است. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ در حالت وسط قرار گرفته. ظهور نه 50%ی که شک باشد، نه 100%ی که یقین باشد. در این وسط قرار گرفته است. ها این وسط. یعنی دلالت ظهوری این طور است. دلالت ظهوری بین 50% تا 100% بلها چی؟ رجحان دارد و برتری دارد. خب این مطلبش. اما نکته دیگر این که خود این بخش اول یعنی وضوح کامل و دلالت یقینی، اینم خودش مبانی مختلفی میشه براش ذکر کرد که چرا ما میرسیم به دلالت یقینی و وضوح کامل. پس از این سه قسم الان رفتیم دو قسم اول، وضوح کامل که دلالت یقینی باشه. پس میگیم مبانی وضوح کامل و دلالت یقینی. سه مبنا برای این می شود ذکر کرد. مبنای نخست، ما بگیم دلالت عقلی و مبتنی بر برهان عین است. دلالت عقلی و مبتنی بر برهان عین است. جلسه گذاشتم به تناسب اشاره کردیم به برهان عینی، کشف علت از طریق معلول، از معلول به علت ما پی ببریم. حالا توضیح خواهم داد، فقط من تیزش دارم خدمتتون عرض میکنم. مبنای دوم، ما بگوییم که نصوصیت و صراحت لفظ است. یعنی چی؟ دلیل لفظی در معنای خود نفس است. پس مبنای دوم اینه، دلیل لفظی در معنای خود نفس است. یعنی نصوصیت و صراحت دارد، صراحت لفظی دارد. اینم مبنای دوم. اما مبنای سوم چیه؟ مبنای سوم این است که دلیل لفظی محفوف به قرائن حالیه یا عقلیه است. پس اینم بنویسم، دلیل لفظی محفوف است، یعنی پوشیده شده است، محفوف به قرائن، بفرمایید، حالیه عقلیه یا عقلیه است. خب اگر دلالت عقلی و مبتنی بر برهان ان بود، یک احتمال معنایی بیشتر مطرح نیست و همین دلالت عقلیه انیه احتمالات معنایی دیگر رو نفی میکنه، پس میشه وضوح کامل دلالت یقینی. نه، حالت دوم، اگر بر اساس چارچوب زبان و لغت اسالیب و اسلوبها و روشهای بیانی در یک زبان نظام عام ادبی و لغوی و قواعدی که در ادبیات هر زبان وجود دارد، این لفظ در معنای خودش نص بود، یعنی به لحاظ لغوی هیچ احتمال معنای دیگری درباره اون وجود نداشت. این رو هم ما میگیم وضوح کامل و به فرم دلالت یقینی. و سومین حالت این که نه اولیه یعنی دلالت عقلی وجود دارد، نه دومیه یعنی نصوصیت و صراحت وجود دارد، لکن قرائنی آمده در کنار این قرار گرفته، قرائن حالیه، یعنی در یه حالتی این مطلب گفته شده، با اشاره به چیزی گفته شده است، مثلا همزمانی که دارد میگه فرض بفرمایید که با دستش داره اشاره میکنه یا داره نشون میده، مثلا دقت بر چه عرض کنم، یا چیزهای از این قبیل ها، مثلا میگه که شیء، بعد فرض کنید که کتابش آورده بالا در کتابش نشون میده به شما. خب ما میفهمیم که شیء، چون خود شیء میدونید که مشترک لفظیه دیگه، اجمال داره و هر چیزی میشه گفت، اما وقتی کتابش آورد بالا میفهمیم که منظور از شیء اینجا همین کتاب منظورش هستش. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، میگه این شیء که در دست من است، خب شما دارید مشاهده میکنید کتاب در دستشه، میشه قرینه حالیه. با وجود قرائن حالیه یا عقلیه‌ای که اونجا ممکن هست وجود داشته باشه، اون احتمالات معنایی دیگه نفی میشه و ما اون معنا رو به دست میاریم. یک کلمه دیگه بگم این تیکر و این پاراگراف رو تطبیق بکنم و اون این که دو تا نکته دارم به این تقسیم بندی که ایشون فرمودن عرض کنم. یکی اینجایی که ایشون بحث وضوح کامل و دلالت یقینی رو مطرح می‌فرمایند، معمولا آقایون کلن میگن این نص در معناست، عبارت نص رو به کار میبرن در مقابل ظاهر و مجمل، نص در معناست. ایشون با یه دقتی و با یه تحلیلی آمدن نص را یکی از اقسام دلالت یقینی در نظر گرفتند. دقیقاً چی از میکنم؟ این خیلی نکته مهم نیست، یعنی فرمودن همیشه نصوصیت مطرح نیست، گاهی اوقات امور دیگری مطرح است که اون امور دیگر هم سبب میشوند دلالت یقینی بشه. خب این نکته خیلی نکته قشنگیه، نکته خوبیه، توجه خوبیست که ایشون داشتن، بذار ما باید قدردان و قدرشناس باشه. نکته دوم، نکته دوم این که دیگران، حالا اینجا ایشون تفصیل داده، جای دیگر تفصیل نداده و مجمل بیان کرده، دیگران گاهی اوقات تقسیم رو چهارگانه مطرح میکنن، میگن نص، ظهور، تشابه، اجمال. متشابه را از مجمل جدا میکنند، متشابه رو از مجمل جدا میکنند. بعضی هم نه، متشابه و مجمل یکی در نظر میگیرن. اینشون متشابه و مجمل رو یکی فرض کرده، دوتا فرض نکرده است. در واقع متشابه رو هم همون نوعی مجمل دانسته است. لذا اگر میگیم در قرآن کریم آیات متشابه وجود دارد، در مقابل محکمات متشابهات هم هست، در واقع متشابهات قرآن رو همون آیات دونسته که مجمل هستن، معناشون ظهور در جهت خاصی ندارد و ما نمیتونیم برداشت روشنی از اونها داشته باشیم، مگر حالا به کمک قرائن خارجیه که حالا در بحث خودش اشاره میکنیم. پاراگراف اول رو تطبیق بکنیم و ببینیم ادامه مطلب چی میشه. تمهیدون، پس اگر خواستید تیتر برای خودتون بزنید، این قسمت اول تیترش وضوح کامل است و بعد یه فلش هم بزنید، فلش نتیجه مشخص باشد که میشه یقین. دلالت مساویست با 100%، دلالت مساویست با 100%. خب الدلیل الشرعی قد يدل على حكم
دلالتن واضحتن توجب الیقین اول اطمئنان به ان هذا الحکم هو المدلول المقصود. دلیل شرعی گاهی اوقات دلالت میکنند بر حکمی، اونم چجور دلالتی؟ دلالتن واضحتن، یک دلالت واضحی که موجب یقین یا اطمینان میشود به این که این حکم مدلول و مقصود است. همان مدلول و مقصود است، آن چیزی که مدلول بوده و مقصود بوده همین حکم است. و فی هذه الحاله یعتبر حجتن فی دلالتهی على اثبات ذالک الحکم. چه چیزی حجت به حساب میاد؟ دلیل. اون دلیل شرعی اعتبار می شود به عنوان حجتی در دلالت خودش بر اثبات آن حکم. چرا؟ لأن الیقین حجتون و الاطمئنان حجتون، یقین و اطمینان حجت است. من دون فرق بین ان یکون هذا الوضوح و الیقین به دلاله قائما. حالا از اینجا به بعد میخواد این سه تا مبنا رو اشاره کنه، پس شما میتونید به خودتون شماره گذاری کنید، سه تا مبنا رو از هم دیگه جدا کنید. فرقی نمی کند که مبنای این وضوح و یقین چی باشد. این وضوح و یقین به دلالت این قائم و استوار بر چه اساسی باشد، اساس و پایه و مبناش چی باشه. قائما علی اساس کونها دلالتن عقلیتن انیتن من قبیل دلالت فعل المعصوم علی عدم الحرمه. پس این بالای دلالتن عقلیتن انیه، بالای عقلیتن انیه بنویسید کشف معلول از علت، کشف معلول از علت. میگه مثال بزنید، میگن من قبیل دلالت فعل المعصوم علی عدم الحرمه. میگیم این چجور کشف انیه؟ میگه شما توجه کنید به کلمه معصوم. میگیم فعل المعصوم، معصوم یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که مرتکب خطا و گناه نمیشه، علم 100% دارد، بفرمایید که عمل 100% هم دارد. خب آدمی که مرتکب حرام نمیشود اگر کاری انجام داد، ما از عمل او پی میبریم به این که اون کار حرام نبوده و نیست، از معلول به علت پی میبریم دیگه، این 100%. پس رفقا اینات کنید تو دلالت الفعل این مطلب مطرحه. پس دلالت فعل معصوم بر عدم الحرمه این 100% است، دلالت یقینی است، جای شک و شبهه ندارد. کما اینکه دلالت ترک معصوم بر عدم الوجوب هم، جایی که معصوم یک کاری ترک بکنه پس حتما واجب نبوده، این دلالت هم دلالت 100% و یقینی است، مگر حالا بگیم تزاحمی پیش آمده باشد، الاهم فالاهم می باشد، چیز از این قبیل، کارو باید بررسی بکنیم موردش رو ببینیم چه جور هستش. ولی در حالت عادی این هست، قدر متیقن است فعل معصوم عدم الحرمه است و قدر متیقن است ترک معصوم عدم الوجوب است. چرا؟ چون معصومه دیگه، معصوم که گناه نمیکنه، واجب ها رو انجام میده، حرام ها رو ترک میکنه. خب پس این یک مبنا. مبنای دوم، او علی اساس کون دلیل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغه و اساليب التعبير سوى افاده ذلك المدلول و هو المسمى بالنص. یا بر این مبنا باشد که دلیل لفظی است که به حسب چارچوب زبان و روش‌های بیان، اساليب التعبير، روش‌های بیانی، به حسب قواعد ادبی و لغوی، لا يتحمل، تحمل ندارد این لفظ، مگر سوا، مگر افادت ذلك المدلول، افاده یعنی فهماندن، مگر فهماندن و رساندن آن مدلول را، و هو المسمى بالنص. پس آی صدر نصوصیت و صراحت رو فقط جنبه لفظی بهش میدن که در چارچوب زبان نصوصیت معنا پیدا میکنه، این دیدگاهشون به این شکل تبیین شد. اما مبنای سوم، او علی اساس احتفاف دلیل لفظی به قرائن حالیه او عقلیه تنفی احتمال مدلول آخر، یا بگوییم این استوار است بر پایه محفوف بودن دلیل لفظی، پوشیده شدن احتفاف معنای پیچیده بودن هست. منتها پیچیده بودن در زبان ما گاهی وقت معنای دیگه هم دارد. پیچیده رو معنای امر نامعلوم و خیلی عجیب و غریب و انگلیسی ها میگن complicated، میگن complicated یعنی پیچیده است، یعنی نامعلومه. دقت میکنید عرب ها میخوان، مثلا عراقی ها به خصوص میخوان میگن طرف وضعیتش همچین مشکوکه، میگن ابو فلان یعنی جاسوسه، یعنی وضعیتش نامعلومه، بالاخره خطرناکه، ابو فلانه. دقت میکنی؟ یعنی نامعلوم. دقت میکنی؟ انگلیسی ها میگن complicated، این آدم پیچیده‌ایه، معلوم نیست وضعیت چجوری است. من برای که ذهنتون نرد به اون سمت و با ابو فلان و complicated اشتباه نکنید، لذا احتفاف رو و محفوف بودن رو به معنای این گرفتم که این پوشانده شده باشد با این، نه پیچیده باشد، پوشیده باشد نه پیچیده. بله، پوشیده باشد، پوشیده شده باشد، این دلیل لفظی با یک قرائن حالیه یا عقلیه‌ای که این قرائن نفی بکنند احتمال مدلول دیگر را، این که مدلول دیگر مراد متکلم باشد. نه، ما بگیم همین فقط مراد بوده است که ما قرینه ما رو به اون سمت میبره. و این کانه، اگرچه اون احتمال این که مدلول دیگری مراد باشد، و این کانه اون احتمال ممکنن، ثبوتن که ممکنه، مانعی نداره، من وجهت نظر لغویت و عرفیت عامه، از جهت نگاه لغوی و عرف عام. به لحاظ نگاه لغوی و عرف عام این مطلب قابل پذیرش، اون احتمال قابل طرح هست، الا اینکه قرینه آمده و اجازه نمیده اون احتمال برای ما مطرح شود. خب آنچه گفتیم در باب دلالت یقینی و وضوح کامل بود. اما اجمال که عرض کردیم، مجمل که ایشون میگن دیگه، حالا شما متشابه رو ازشون طلب نکنید دیگه، در ضمنش متشابه هم وجود دارد. اجمال جاییست که نسبت به معنای لفظ و معنای مراد این حالت شک ایجاد میشه و ما نمیدونیم که این چه معنایی منظور هستش. مثل چی؟ مجمل مثل مشترک لفظی بدون قرینه. بس مثالش هم اینه، مشترک لفظی بدون قرینه. عرض کردم مثل لفظ شیر رو به کار ببرد اما هیچ قرینه‌ای نداره که کدوم شیر منظورش باشه. یا مثال عربی عین، که از اول طلبی که به ما گفتن عین 70 معنا دارد، هیچ وقت نشون 70 تا رو برای ما بشمارن، واقعا 70 تا از کم فروشی نشده باشه بی خودی ما رو برای سرکار ندارن. ولی به هر حال میگن 70 تا، ما میپذیریم خبر واحد ثقه، بالاخره میپذیریم گرچه وقت تواتر هم رسیده. بگذاریم این عین، بگن عین اما معلوم نشود کدام معنا مورد نظر هست و چیزهای از این قبیل، اینا رو بگیم از قبیل اجمال هست. اینی که میگیم 50% دیگه اون درصد شک، وگرنه خب طبیعتاً جایی که دوتا احتمال مطرح باشه 50% این 50% اون میشه شک. اگه 3 تا احتمال مطرح بود هر کدوم مثلا 30% احتمال مثلا داشته باشن، 30% احتمال داشته باشن، این باز همون اجماله. 4 تا احتمال هست هر کدوم حدود 25% احتمال داشته باشن، باز اجماله. یعنی میخواییم خلاصه کلام این، میخواییم عدد و درصد ذهن شما رو ندزده به سمت دیگری ببرد، کلاس ریاضیات نیست، نه، منظور این هست که احتمالی بر احتمالات دیگه ارجحیت نداره، برتری ندارد، اینطور هست. منظور اینه که یک احتمال پررنگتر و قویتر از بقیه احتمالات نیست، منظور اینه. حالا معمولا ما حداقل احتمالات رو 2 احتمال در نظر میگیریم، لذا مثلا روی 50% حرکت میکنه. خیلی خوب. وقد یدل الدلیل الشرعی علی احد امرین او امور علی نحو تکون صلاحیته لافادت ای واحد منها مكافأه لصلاحيته لافاده غيره بحسب نظام اللغه واساليب التعبير العرفي وهذا هو المجمل. گاهی دلالت میکنه دلیل شرعی بر یکی از این دو امر، اگر دو تا احتمال باشد، دو احتمال معنایی باشد، او امور اگر چند احتمال معنایی باشد، علی نحو به صورتی که تکون صلاحیته صلاحیت اون دلیل شرعی نقلی برای افاده. افاده رو گفتیم چی معنا کنیم؟ فهماندن. احسنتم. برای فهماندن و رساندن این معنا، رساندن معنا میشه، برای رساندن معنا و فهماندن مطلب، برای فهماندن ای واحد منها، برای فهماندن هر یک از آنها، اون امور مکافئتن، مکافئه یعنی تکافؤ داره، تساوی دارد، مساوی است، یعنی برابری دارد، مکافئتن برابر است با صلاحیت آن دلیل شرعی نقلی برای فهماندن غیر از آن احتمال، غیر از آن مدلول، به حسب نظام لغه و اسالیب تعبیر العرفی، در چارچوب لغت، در چارچوب زبان و الفاظ و شیوه های بیان عرفی، ما بگیم که اینجا برابری احتمال وجود دارد، ارزش احتمالی اطراف اینا با هم برابر است، احتمال دارد معنا این باشد، احتمال دارد معنا او باشد، احتمال معنا چیز دیگری باشد. مثل لفظ عین، اگر گفتیم العین 70 معنا دارد و این العین به کار رفت و هیچ معنای او قرینه نداشت، مرجحی نداشت، ترجیحی در کار نبود، هر یک از معانی او 1/70 احتمال دارد. میگه ما عین به معنای چشم، میگیم 1/70 احتمال، به معنای چشمه 1/70 احتمال، به معنای ذهب طلا 1/70 احتمال، به معنای فضه نقره 1/70 احتمال و هاکذا. به این شکل عرضون خدمتتون که اینها با هم دیگه برابری بکنن، ما به این میگیم اجمال. عرض کردیم مثالش هم مجمل همانند مشترک لفظیه بدون قرینه. و یکونو این جناب مجمل یکونو حجتن فی اثبات الجامع علی اساس العلم بان المراد لا یخلو من احد محتملی او محتملاته. ببینید من تقریب به ذهن بکنم بعد مطلب بگم. میگیم فلانی میگد که من نمیدونم از دور یه آدمی داشت میامد یا یه حیوانی بود داشت میامد یا نه اصلا یه چیزی بود، مثلا فرض کنید که غلطانی بود، مثلا بشکه یه چیزی مثلا باد زده بود این داشت میغلطید بزنید میامد، نمیدونم، یکی از این ستا بود. بعد شما این مطلب از اون میشنوید، میری تعریف میکنید، میگید فلانی میگه یه چیزی دیدم داره میاد، یه قدر جامعی از اونها گرفتید، قدر جامع میان انسان و حیوان و یه شیء، یه چیزی، یه قدر جامعش بود. گاهی اوقات میشه، آدست ما نکنه خیلی ممنون، گاهی اوقات میشه قدر جامع حقیقی ما در نظر بگیریم، عرض کردم مثل شیء قدر جامع اینها باشد، گاهی اوقات هم نه، ما به اون قدر جامع حقیقی نمیرسیم، بلکه تحت عنوان احد و هما مثلا، این یا آن، خب یکی از این دو، یکی احد و هما طبیعتا جامعه انتزاعیه، جامعه حقیقی که نیستش که یکی از آن دو، دقت میکنید؟ زمان میگم انسان بود یا حیوان، این میگه یکی از آن دو رو دیده است، یکی از حیوان یا انسان را دیده است، این چه جور جامعه شد؟ جامعه انتزاعیه دیگه، خیلی جامعه، جامعه حقیقی اون است که واقعا یک ویژگی رو شما بگید که مشترک باشد در همه اون موارد. مثلا شما فرض بفرمایید که درباره عین، ببینید این 70 تا معنایی که دارد همشون در چه نکته مشترکن، اون نکته مشترک رو مطرح بکنید، میشه جامعه حقیقی. یا درباره شیر که مثال زدیم، بگید آقا در همه این سه مورد مثلا چه نکته مشترک هستش، مثلا ماده بودن، چه حیوان مفترس باشد، چه شیر خوراکی باشد، چه شیر آب باشه، هر ستاش ماده است، حتی نمیتونیم بگیم جامد چون شیر خوراکیش باز مایعه، نه، هر ستاش ماده هستش. میگیم آقا یه ماده ای رو دیده است، میگیم خب حالا این چه خاصیتی داره؟ تو اخبار و اینها شاید مثلا گاهی مثلا خواصی مترتب بشه، تو بحثای شرعی چه خاصیت دارد؟ میگیم دقیقاً نکته همینه، یعنی ما باید مورد به مورد بررسی بکنیم. بله اگر خود اون جامع دارای یه اثری است که اون اثر قابلیت تنجیز دارد با اون علم اجمالی شما، چون اجمالا میدونید یکی از این چند معنا منظور بوده دیگه، خود این جامعش یه اثری داره، خودش یه اثری دارد، دقت میکنید؟ حالا چون معمولا آثار خیلی وقت تو نظر ظاهر میشه، فرض کنید که طرف میگه که آقا من یه چیزی دیدم داره میاد، حالا یا انسان بوده یا حیوان بوده یا یه مثلا وسیله‌ای بوده، هر چی بوده، مثلا دیدم یه چیزی داره میاد. شما میگه خیلی خوب، من نظر کرده بودم اگر چیزی به سمت خونه ما آمد من این مقدار صدقه بدم. حالا که مطلب تو ذهن تو بیاد دیگه، آسان‌ترین امثله هم مثال نظر دیگه. عرض کنم محضر مبارک سروران خودم که به این بیان اگر یه اثر قابل تنجیزی داشته باشد، اینقدر من چی عرض میکنم، فرض بفرمایید که شخص بگوید که آقا این مثلا عرض میکنم، شخص بگوید حالا نه اون مثال نمیگم ولش کن، بحث که منظور در باب مبتلات وضوع و اینها بود دیگه، مثلا فرض کن که یه جامعه این مثلا از او خارج شده، از فرض بفرمایید که این دیگه حالا بالاخره اون اگر لازم بشه وضوع بگیره، غسل بکنه، بخاطر طهارتش از بین رفته باشد، مثلا شما یه جامعه یا یه حدثی از اون سر زده، نمیدارم حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، در هر سال چه حدث اصغر باشد چه حدث اکبر باشد، مثلا بگیم آقا بالاخره این میگه وضوش از دور خارجه، بالاخره طهارت ندارد. یه همچین چیزی میخوام بگم در صورتی که یه اثر شرعی قابل تنجیزی وجود داشته باشد، اون وقت همین جامع به درد ما میخوره و از این استفاده میکنیم. اما هر یک از محتملات اگر شما بخواید ترجیح بدید، نیازمند دلیل خارجی هستید. دلیل خارجی گاهی اوقات این محتمل رو تقویت میکنه که طبیعتاً اگر این محتمل رو تقویت کنه چه بسا او رو میارتش بالا و به حد ظهور برسونه. گاهی اوقات هم نه، محتملات دیگر را رد میکنه و نفی میکنه. دلیل خارجی من میگه نه، اون احتمال که نمیتونه باشه، این احتمال هم که نمیتونه باشه، پس موند احتمال شق ثالث، یعنی سومی رو تایید نکرده، اونای دیگر رد کرد. مثلا فرض فهمید که طرف میگه که من رفتم در چیز لبنیاتی مثلا شیر داشت، میگیم این که بعیده که لبنیاتی شیر حیوان مفترس داشته باشه، حیوان درنده شیر اونجا به آویزون کنه، مثلا فرض کنید که به تناب بندی چیف رها بکنه، این که خیلی بعیده. شیر آب هم حالا این جلوی چشم مشتری شاید نباشه، این مثلا دستشویی چیزی هم داشته اون پشت باشه، اما که جلوی چشم مشتری دم همون مثلا فرض کنم که یخچال مغازه لبنیاتی، اینم بعیده. پس میماند احتمال سوم که همین بفرمایید که شیر خوراکی باشد، این منظور باشد. به هر تقدیر میخوام بگم دلیل خارجی میتونه بیاد کمک کنه، اما اگر دلیل خارجی نبود هیچ یک از محتملات ترجیحی نداره، فقط ما ایم و جامع. اگر جامع اثر شرعی داشت، اثر قابل تنجیز شرعی داشت، از همون ما بهره میگیریم. میفرماید که و یکون حجتا فی اثبات الجامع، که جامع هم توضیح دادیم، جامع حقیقی، جامع انتزاعی که تکرار نمی کنیم، و یکون حجتا فی اثبات الجامع على اساس العلم بان المراد لا یخلو من احد محتملیه او محتملاته. به نوعی علم اجمالی من دارم، علم اجمالی دارم که یا این محتمل مراد بوده یا اون محتمل مراد بوده، دیگه از این مثلا چند محتمل خارج نیست، شبهه محصوره است در اطراف علم اجمالی، مثلا یه همچین بیانه بر مبنای علم به این که مراد خالی نیست از یکی از این دو محتمل یا از یکی از این چند محتمل، بالاخره مراد یکی از این موارد بوده است. هادا، این حجیت جامع که عرض کردیم، فیما اذا کان للجامع اثر قابل للتنجیز بالعلم المذکور، این جایی حجیت جامع جایی مطرح می شود که چون فرمود و یکونو حجتن فی اثبات الجامع دیگه، این که در اثبات جامع حجته، اون حجیت جایی مطرح می شود که جامع دارای اثری باشد که اون اثر قابلیت تنجیز به وسیله علمی که ذکر کردیم رو داشته باشد، علم به یکی از اون محتملات، به جامعشون، مثلا جامع حقیقی باشد، جامع مجازی. و اما کل واحد من المحتملات به خصوصهی فلایت بود به دلیل المذکور، ما برای اینکه بخوایم یکی از اون محتملات رو به شکل خاص ثابت بکنیم، نمیتوانیم از این دلیلی که گفتیم به لحاظ دلالت اجمال داره و مجمله استفاده بکنیم. دلیل مذکور یعنی همون دلیلی که دارای اجمال هست، دلیلی که مجمله، الا مع الاستعانه به دلیل خارجی على نفی المحتمل الاخر، مگر اینکه کمک بگیریم، مع الاستعانه با کمک گرفتن و استمداد و یاری جستن از دلیل خارجی بر نفی محتمل دیگر، بیاد محتمل دیگر رو از دور خارج بکنه و او رو رد بکنه و این یکی باقی بمونه، چون دوتا محتمل که بیشتر نبود دیگه، فرض کنید که یکی رو خارج کرد یکی موند، اگر میگید نه آقا سه تا احتمال بوده، خب دو تا رو خارج میکنه یکی بمونه. به همین ترتیب شما دیگه حساب کنید، دید بالا یه روز فرصت کردید، بگید خب 4 تا اگر شد 3 تا رو بیرون میکنه، 5 تا شد 4 تا رو بیرون میکنه. به این طریق حساب کنید تا ببینید کجا میرسید. فیاب برای شما آشام خواهد که حساب کردید قبلا. قدر متیقن، احسنتم، قدر مشترک، احسنتم، بله بله جامع یعنی همین قدر مشترک، بله. فیضم الى اثبات الجامع فینتج التعین فی المحتمل البدیل. خب دو تا چیز به هم دیگه زمینه میشه. یک، اون جامع بود، جامع که داریم. دو، دلیل خارجی هم میاد. خب جامع میگه آقا بالاخره یکی از ایناست، قطعا یکی از ایناست، از این چند احتمال خارج نیست. دلیل خارجی آمد از اون چند تا احتمال چند تاشو بیرون کرد، یکی رو باقی گذاشت، در نتیجه فینتج التعین فی المحتمل البدیل، نتیجه میدهد تعین در محتمل بدیل را، یعنی اون محتملی که اخراج نشد به وسیله دلیل خارجی نفی نشد، آن محتمل جایگزین بدیل، این جایگزین جانشین، اون محتمل جانشین یا جایگزین، یعنی آن محتملی که به وسیله دلیل خارجی نفی نشده بود، دلیل خارجی او رو اخراج نکرده بود. اینم در باب اجمال. اما ظهور، ظهور که گفتیم ظهور غالبا مفید ظنه و دلالت ظهوری از یقین کمتره، از شک بیشتره. و قد یدل، اینایی که پای تابلو نوشتیم و هنوز نرسیدم به تطبیقش، حالا فعلا یادداشت بکنید، البته تا هنوز وحشت نکنید، میگن چی شد پس ربطش با مطالب چیه، بعد از این حالا اشاره خواهیم کرد. و قد یدل دلیل شرعی علی احد امرین مع اولویت دلالته علی احدهما. گاهی اوقات دلیل شرعی بر یکی از دو امر، بر یکی از دو معنا دلالت می کند، ولیکن یکی از اونها دارای اولویت است، هان یکی از اون مدلول ها قوی تره، محکم تره، قابل اعتنا تره. مع اولویت دلالته علی احدهما، دلالت او بر یکی از اون محتملین این اولاست. به نحو ینسبق الی الذهن تصورا علی مستوی المدلول التصوری و تصدیقا علی مستوی المدلول التصدیقی، به صورتی که منسبق می شود یکی از اون دوتا به ذهن، یعنی سبقت می گیرد، خطور می کند، سریعتر خطور می کند به ذهن. حالا چه در مرحله مدلول تصوری باشد که این انسباق انسباق تصوری است، یا نه انسباق انسباق تصدیقی باشد در مرحله مدلول تصدیقی. و ان کانت افادت المعنى الاخر تصورا و تصدیقا به دلیل المذکور ممکنتن و محتملتن ایضا به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر. اگرچه افاده و فهماندن معنای دیگر چه تصورن چه تصدیقن به وسیله دلیل مذکور، یعنی کدوم دلیل؟ دلیلی که احتمالات معنایی مختلفی دارد اما یکیش قوی تر هستش، همین به وسیله این دلیل فهماندن معنای دیگرش که او قوی تر نیست و ضعیف تره، المعنی الاخر نیست، مدلول ضعیف تر، المعنی الاخر یا بگید احتمال ضعیف تر یا مدلول ضعیف تر، مدلولی که احتمال اراده آن ضعیف تر باشد، یا خیلی بخوام کتابی عرض کنم، مدلولی که احتمال اراده آن ضعیف تر باشد. این دلیل، دلیلی که ظهور در یه معنایی دارد، میتواند معنای دیگر رو هم برسونه، ممکنتن و محتملتن ایضا به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر، به حسب چارچوب زبان و روش‌های بیانی اینم محتمل هست، اما احتمال اون معنای دیگر که معنای ظاهر هست احتمال او قوی تره. لأن الظهور عذرخواهم کجا رسیدیم؟ بله، و هذا هو الدلیل، درست همجاست، و هذا هو الدلیل الظاهر فی معنا، این اون دلیلی است که ظهور دارد در یک معنایی، ما به این میگیم ظهور. خب و فی مثل ذلک یحمل علی المعنى الظاهر، در یه همچین موردی دلیل حمل میشود بر معنای ظاهر، یحمل الدلیل علی المعنى الظاهر، دلیل هم میشد بر معنای ظاهر. چرا؟ لأن الظهور حجتون فی تعیین مراد المتکلم، برای اینکه ظهور حجت است در تعیین مراد متکلم. ما به این میگیم حجیت الظهور یا بهش میگیم اصالت الظهور. آیا ظهور علم و یقین و قطع حاصل میکنه؟ نه، گفتیم دلالت یقینی مال اولی بود که نص و سر نابودش، اما ظهور یقین ایجاد نمیکنه، علم و قطع ایجاد نمیکنه، یک ظن غالبی ایجاد میکنه، یک ظن غالبی ایجاد میکنه. گفتیم که مجردها ظن پس از ظهور، اینا بحثش مطرح شد دیگه و اشاره کردیم که بعضی از متأهلین اشکال کردن، اون دیگه حالا بعد جداگانه مورد بحث قرار بدیم. بگذاریم بر تقدیم. پس این علمی در کار نیست، علمی در کار نیست. و هذه الحجیه لا تقوم على اساس اعتبار العلم، این به خاطر ناشی از حجیت قطع و علم نیست. حجیت ظهور استوار نیست بر پایه، تکیه ندارد بر تکیه گاهی به نام اعتبار و حجیت علم و قطع و یقین. لأن الظهور لا یوجب العلم دائما، ظهور که موجب علم نمیشه همواره. بله ممکنه گاهی به نحو موجب جزئیه ما از همین ظهور هم علم پیدا کنیم، اما با قرائنی، با قرائنی، قرائنی بیاد ما به علم برسیم، ولی در حالت عادی اینکه علم ایجاد نمی‌کنه. بل علی اساس حکم شارع بذلک، شارع مقدس است که آمده است به این حکم کرده. نتیجه الکلام تا این قسمت این که حجیت الظهور یا اصالت الظهور یک اصل تعبدی شرعیه، گرچه عقلا هم از این روش استفاده بکنن استفاده کنن، لکن اونی که برای ما معتبره این است که شریعت و شارع مقدس آمده او رو حجت قرار داده است. خب ایشون میگن و یعبر عن حجیت الظهور به اصالت الظهور، گاهی اوقات تعبیر میشه، حالا گاهی اوقات همیشه میتونه اینطور باشه، تعبیر میشه از حجیت الظهور به اصالت الظهور. خب و علاوه زان ذالک، به همین ترتیب یقال گفته میشود اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و اصالت الجد و غیر ذالک من مصادیق لکبرا حجیت الظهور. خب حالا این دو خط و نیم رو ما یکم باید توضیح بدیم، یعنی که دو خط و نیم بنده کل بحث قبلی توضیح نیاز داره. بنده یه مقداری زودتر کلاس رو آمدم تا دوستان هنوز نیامده بودن که این توضیحات شو پای تابلو بنویسم که مشخص بشه. توضیحش همین است که پای تابلو برای شما نوشته شده است. اولا از این پایین شروع کنید، پایین که نوشتم قیاس استنباط، قیاس استنباط. در مقام استنباط ما خب یه قیاس تشکیل میدیم، مثلا قیاس اقترانی شکل اول. قیاس اقترانی شکل اول به این صورت که بگیم صغرایی داریم، صغرا این است، هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی، ها هذا الدلیل ظاهر فی کذا، در فلان معنا دلالت دارد، فی المعنى الکذایی مثلا. حالا کذایی بگم ممکنه کسی آها چه معنایی بوده اینو، من ذهنا بره جای ناجوری، نه اون ابو فلان هست با فلانی فرق دارد، فلانی البته فامیلاشون رو شما بگم اون تا خودش نیست، بله فامیلشون خوبه. بگذاریم عرضم خدمتتون که بله هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی یا هذا الدلیل ظاهر فی کذا، خیلی خوب. این صغرا یعنی شما با یه دلیلی برخورد کردید که از قضا این دلیل ظهور در یک معنایی داشت، این صغرای شما شد. اما الکبرا، کبرا در این قیاس استنباط چیه؟ کل ظاهر حجه، کل ظاهر حجه. ما به این کل ظاهر حجه اصطلاحا میگیم حجیت الظهور یا اصالت الظهور. پس اگر جایی خواستیدم به ظهور صحبت بکنید، سخنرانی منبر جایی، به مردم بگید آی مردم این ظهور حجتم هست، به شما بگم چون ظهور حجت دیگه، حجت خدا ظهور میکنه، و اینا رو براشون توضیح بدید از این باب. البته از این باب بگید این ظهور، ظهور حجت خداست، لذا ما یه اصلی داریم به نام حجیت الظهور. این در واقع همون است که از ظهور حجتون دیگه، این دقیقاً ظهور الحجه هستش که از ظهور حجتون. اینا رو میتونید توضیح بدید و بالاخره مطلب حل بشه. یک آقایی وقتی ما نوجوان بودیم به ما گفتش که میخوای وقت ظهور رو من به تو خبر بدم؟ ظهور حضرت گفتم که دست شما درد نکنه، بالاخره زحمت میشه. گفتش که نه حال میگم دیگه، بالاخره ما آماده ایم برای زحمات. گفت هر وقت ذهاب حمره مشرقیه بشه ظهور صورت میگیره. ما هم خوشحال شدیم که دیگه وقت ظهور رو فهمیدیم. ما یه خوشحالی منتظر ذهاب حمره مشرقیه بودیم. اومدیم منزل و بچه بودیم، بچه سال بودیم، نوجوان هم نبودیم، کوچکتر، کودک بودیم به نوعی. اومدیم منزل و به پدرمون خبر دادیم، به والد معظم، که آقا چه نشستید، زمان ظهور مشخص شد. شون گفت کیه؟ گفتم ذهاب حمره مشرقیه، عصر بود. گفت میخوای ذهاب حمره مشرقیه رو همین روز امروز نشونت بدم؟ گفتم امروزه؟ گفت بله امروز. گفت خیلی خوب، باشه نشون میگه. باشه نزدیکای غروب که شدش، ایشی گفت نگاه کن به آسمون، به این میگن ذهاب حمره مشرقیه. خورشید وقتی بخواد غروب بکنه بهش میگن ذهاب حمره مشرقیه. این آقا شما رو سر کار گذاشته. بگذاریم بعد تقدیر خامیم از این باب شما چی؟ ذهاب حمره مشرقیه. بله دیگه، بله بله احسنتون، بله میخواستم مشمول کنه به انتظار هر روزه. خیلی خوب، حالا پس ما فهمیدیم حجیت و ظهور خودش به عنوان کبرای قیاس استنباط به کار میره. اینو فهمیدیم؟ خدا رو شد. حالا که اینو فهمیدیم، این رو هم بدانیم که اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور که کبرای قیاس استنباط هست، این کبرا دارای مصادیقی است، دارای مصادیقی است که احیانا همین مصادیق به جای اون کبرا، یعنی به جای اصالت الظهور، در جایگاه کبرای قیاس استنباط می نشینند و قرار می گیرند. خب حالا بعضی از این مصادیقش رو جناب آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، ایشون اشاره فرمودن. فرمودن اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الجد، که ما اینا رو برای شما خیلی مختصر تعریف کردیم. گفتیم اصالت العموم یعنی حجیت ظهور، پس بازم حجیت ظهور شد، اما حجیت ظهور چه چیزی؟ حجیت ظهور دلیل در معنای عام، در قبال و در مقابل احتمال اراده معنای خاص. اصالت الاطلاق یا به قول ما اصالت التلق، اصالت التلق یا به قول مشهور اصالت الاطلاق، این معنی چی میشه؟ این بازم یعنی حجیت الظهور، اما حجیت ظهور دلیل در معنای تلق، در معنای مطلق، در مقابل احتمال اراده معنای مقید. اصالت الحقیقه باز اینم حجیت ظهوره، اما حجیت ظهور دلیل در معنای حقیقی در مقابل احتمال اراده معنای بگید مجازی. بله. اصالت الجد، اصالت الجد حجیت ظهور دلیل، پس باز اینم حجیت ظهوره، حجیت ظهور دلیل در معنای جدی در مقابل احتمال اراده معنای شوخی و هزل، اینام در جایگاه او قرار میگیرن. تا اینجا مقدمه بحث مطرح شد. پس از این باید ما بریم سراغ استدلال بر حجیت ظهور. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی